أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. ایام محرم و ملاقات با دوستان و رفقا در یک همچنین ایامی مصادف شده و با خود می گفتم که در راه می آمدم که راجع به مسئله محرم و کیفیت ارتباط انسان با حقیقت سید شهدا علیه السلام و استفاده بهتر و بیشتر و اوفا از حلول این ماه و آثاری که بر این مسئله مترتبه راجع به این یه قدری صحبت بکنیم. گرچه حتما دوستان در ضمن صحبت‌هایی که از بزرگان مرحوم آقا رضوان الله علیه در کتبشون در صحبت‌ها و نوارها و امثال ذالک شنیدن و دیدن دیگر ما را مستغنی می‌کند از طرح مطالب، ولی خب از باب تذکر و تکرار بعضی از مطالب شاید بی مناسبت هم نباشه. یک روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که می‌فرمایند ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا حرارتن لا تزول ابدا، یا بله لا تطفع و برد، معنی خاموش شدن، لا تطفع و ابدا، یا در بعضی از عبارت لن تطفع، که لن به معنای خیلی تأکید شدیدتر داره. یک روایت دیگری هست در به همین مضمون ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، که اینها تقریبا در یک افق صحبت داره. و این که چرا پیامبر از بین همه ائمه روی سید الشهدا نظر داشتن و این چه مسئله ای هست؟ خب ما 14 معصوم داریم، خب از همه اونها اولا و افضل خود رسول خدا هستند، بعد از اون حضرت امیرالمومنین، بعد حضرت فاطمه زهرا و همینطور. این چه قضیه ای هست که در یک روایت پیغمبر میفرمایند که ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تطفا ابدا، که یک حرارتی در دل و نفوس مؤمنین وجود داره که این هیچگاه خاموش نخواهد شد. یا اینکه در اون روایت دیگر است که ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، یک محبت پنهان در قلوب مؤمنین نسبت به سید الشهدا علیه السلام. این مسئله جای دقت داره، جای تأمل داره. از اون طرف ما در روش بزرگان و اولیاء خدا و اهل معرفت وقتی که مشاهده میکنیم در روش اونها میبینیم که بلا استثناء همه اونها در مسیر سیر و سلوکشون همیشه متوسل به سید شهدا بودن. و این قضیه رو بنده در حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه و در ارتباط با ایشون به خوبی مشاهده می کردم. یعنی اصلا می دیدم که یک حساب دیگری خلاصه در اینجا هست. خودشون هم که در روح مجرد نسبت به این قضیه اشاراتی دارن و مطالبی می فرمایند که واقعا عجیبه، واقعا عجیبه و خیلی مسئله عجیبه. و هرچه انسان بیشتر غور میکنه و تفحص میکنه انگار وارد یک دریایی میشه که هی احساس میکنه باز اون چرا که به دست آورده هنوز کافی نیست، هنوز به عمق مطلب نرسیده. توفیقی به دست آمده بود یکی دو هفته پیش، تشرفی بود به عتبات، مشرف شده بودیم. من شبها معمولا عادتم اینه وقتی که یا حتی در وقت زیارت میکنم میام یه گوشه صحن میشینم و یه ساعت دو ساعت همینطوری تنها. میدیدم افراد میان میرن و وقتی که به نگاهشون به گنبد میفته، البته این قضیه در نجف اتفاق افتاد، نگاهشون به گنبد میفته ولی در بون نگاه میکنن، یک حالتی براشون پیدا میشه انگار وارد یک فضایی شدن، خودشون جمع میکنن، سرشون رو پایین میندازن، خلاصه تو خودشون فرو میرن، احساس میکنن اینجا باید یک مراقبت ویژه‌ای و یک تواضع ویژه‌ای از اونها بروز کنه. اون ادب و اون تواضع و اون ارتباط با اینجا اقتضا میکنه که سر پایین باشه و حالتشون یک حالتی باشه، سرشون رو میذاشتن و خب میشناختمشون من. ولی وقتی نگاه میکردم میدیدم که این داره به در داره تواضع میکنه، به سنگ و مرمر داره تواضع میکنه، به ذریحی که این ذریح ساخته شده از نقره و آهن و چوب و اینهاست داره تواضع میکنه. توجه میکنی؟ ما در روش بزرگان و روش اولیاء خدا یه همچین حالی نمیدیدیم که بیان و حرم سرشون رو پایین بندازن و یک حالا تو خیابون که راه میرن سرشون بلنده، همین که به حرم میرسن سر پایین و نمیدونم دست به عصا و همونطوری که تو خیابون بودن همینطوری هم وارد حرم میشده. این که ما میدیدیم این بود. اونی که ما مشاهده میخوام به یه نکته خیلی دقیقی در اینجا اشاره کنم. اونی که ما میدیدیم هم آقای حداد رو دیدیم رضوان الله علیه، با ایشون اینقدر مشرف شدیم، این حرم، حرم سید الشهدا، حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، ما نمیدونم حرم عسکریین سامرا تشرف پیدا کردی، میدیدیم میدیم همونطوری که دارن تو خیابون صحبت میکنن، خب این چیه اون چیه، و همینطور هم خب وارد حرم میشن. دعوه کردی مرحوم آقا رضوان الله علیه، خب ما این همه با ایشون مسافرت بودیم، حرم می رفتیم، نمیدونم زیارات ائمه می رفتیم، مشهد زیارت علی ابن موسی رضا، چقدر ما با ایشون تنها یا با کسی دیگه، البته ایشون غالبا تنها می رفتن، یکی مثلا باشون اجازه نمی دادن مثلا افراد زیاد باشون، با ایشون می رفتیم همینطور که تو خیابون را می رفتن، چون ایشون با ماشین حرم نمی رفتن، تعمد داشتن که حتما در وقتی تشرف پیدا میکنن، با اینکه دیسک داشتن، ایشون اصلا دیسک داشتن، و دیسک سختی هم داشتن و حتی بعد از اینکه از بیمارستان آمدن منزل و چیز، اون تقریبا حدود 60-70% بهبود پیدا کرده بود ولی هنوز آثارش بود. یه شب یادمه که گفتن که آسد محسن حال داری بلند شیم یه حرم بریم، گفتیم که بفهم آقا بریم شرف شد. آمدیم و زمین یخ بود، زمین یخ بود، سر بود اصلا، یعنی ما روی یخ حرکت میکردیم، حتی برف هم نبود اصلا روی. گفتم آقا جان این درست نیست، آخه این قسم چیز کردن، شما دیسک دارین آخه روی یخ که دیگه خود چیز نیست، اگه یه وقتی زمین بخوری چی؟ گفتن آسد ماسد من حرم رو پیاده میرم هرچه میخواهد بشود، سوار ماشین نمیشود. توجه کردین؟ من حرم رو پیاده میرم. و خب درد داشتن، خب من خیلی در این حرکت خیلی مواظب ایشون بودم، خب خودم داشتم میخوردم زمین، میگم ما رو رخ از یه رویه حرکت میکردیم دیگه بیا. و تا اینکه خب مسئله اتفاق نیفتاد و مشرف شدیم. خب ایشون میفرمودن که یه دفعه ما بعد از این جریان گفتن فلانی میخوام یه قضیه بگم یه خورده بخندی. من چند هفته پیش بود که ای بود، من چون قم بودم مشرف شدم بعد مشهد، میگفتم بود رفتم و دیدم که کمرمون درد میکنه، رفتیم پیش امام رضا، گفتیم که امام رضا تو که میدونی ما سوار ماشین بشه نیستی، محض رضای خدا این کمر ما رو خلاصه خوب کن که ما درد کمر نکشیم بیام اینجا بریم. بعد میفرمودن که امام رضا خلاصه آمد و خلاصه غیرت کرد، امام رضا غیرت اومد و وقتی که آمدم بیرون دیگه درد ندارم، دیگه درد ندارم و الان دیگه خوب خوب شدم، دیگه اصلا دردی دیگه احساس نمید، دیگه امام رضا میگن بر ما ترحم کرد، ترحم کرد دو خود. گفتم که میدونی من سوار ماشین بشو نیستم، بیا معذر اسای خدا این کمر ما رو خلاصه این دردش رو شما چیز بکنم. خب اینا یک سرهایی و سر و سرهایی داشتن دیگه، ما چه میدونیم. بعد خب وقتی که میرفتیم فرض بکنید که حرم مشرف میشدیم، میدونی خب همینشون همینطوری میان میرن در رو میبوسن زیارت میکنن سرشون بالا، این چیزایی که خب در بین سایر افراد ما مشاهده نمیکردیم. خب حالا قضیه چیه؟ آیا اون کسی که میاد و از توی خیابون وقتی که هنوز وارد محوطه حرم نشده، حتی وارد محوطه صحن نشده، کفشش رو در میاره که از توی خیابون بدون پا برهنه میاد توی اون قسمت جلو و بعد وارد صحن و بعد این، حالا ولایتش بیشتره؟ یعنی واقعا این ولایتش بیشتره؟ یا اون کسی که فرض بکنید که میاد و نزدیک حرم میرسه، تو صحن میرسه، چهار دست و پا دیدم بعضی، حالا تو کربلا دیدم، تو مشهد ندیدم ولی توی کربلا و نجف چرا دیدم، چهار دست و پا بلند میشه میاد، این یعنی خیلی دیگه به معرفت و مقام امام دیگه به حد تکامل رسیده که حالا مثل چهار پایان اینجوری با چهار دست پا باید بیاد. این دیگه از نظر معرفت ولایی و بصیرت ولایی و رسیدن، این دیگه به نهایتش رسیده، اینجوریه واقعا، یعنی مطلب اینه، اینه معرفت. یا این که بیشتر باعث تمسخره، بیشتر باعث آبروریزی خود امامه، میگه نگاه کن این چه زائری داره، زائر این همینه، زائری کدامه؟ ما در حالات بزرگان یه همچین مسائلی را نمی دیدیم که اینا بلنشن حالشون عوض کنن، وضعشون عوض کنن، در این ارتباط بیان خودشون از دست بدن، نعره بکشن، اینه آدم بعدی حالا تعبیری نیارم، نعره های گوش خراش بکشن، این دفعه در همین نشسته بودم در حرم سید الشهدا، داشتم نماز میخوندم و کارمون داریم انجام میدادیم، یکی بلند شده بود یک دادهایی میزد از همین ایرانی ها و نره نگاه کن اونجا چیه نگاه کن. آمدم وقتی خواستم برم گفتم که آه شما این زیارتت قطعا بدون کار حرام و خلاف شرع انجام دادی و سید الشهدا از تو راضی نیست، روز قیامت جلو من بگیر. این چه وضع مسخره بازی در آوردی؟ مگر اینجا فقط مال توه که آمدی این نعره ها را میکشی این کارا رو میکنی؟ که چی یعنی اونجا قتلگاه؟ خب دیدیم خودمون داریم میبینیم قتلگاه یعنی چی. حال همه رو برداشتی گرفتی، ذهن همه رو خراب کردی، حال همه رو چیز کردی. اینجا فقط که مال تو نیست، این مال همه است. نعره بکشی برو تو اتاق، در رو ببن اینقدر بکش سخت بیاد پایین، هنجرت درات هیچ اشکال نداره، اینجا مال همه است، مال تک تک افرادی که آمدن در اینجا و هر کدام در حال و هوای خودشون دارن حرکت میکنن و دارن سیر میکنن. ایراد کار کجاست؟ ایرادش همه اینه که ما فقط ظاهر رو داریم میبینیم. ما از امام حسین گنبد داریم میبینیم، گنبد طلا میبینیم، گنبد طلا رو داریم زیارت میکنیم نه خودشون. ما از... چرا؟ ما از امام حسین داریم اون درب و سرا و اون تاق آینه و این منبتکاری ها و نقش و نگار ها را داریم میبینیم، این رو داریم مشاهده میکنیم. میدونید به چه دلیل؟ به همون دلیل که 4 تا از اولادهای امام حسین و برادر امام حسین توی بقیعن، همین آقایی که داره اینطور میکنه با کفش میره چی؟ جلو، چون گنبد طلا نداره. اگر امام حسین یکیه، اینجا 4 تاست. برادر بزرگتر امام حسین در اینجا دفنه، امام حسن مجتبی دفنه. 3 تا از اولاد امام حسین در اینجا دفنه، امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق، 3 تا در اینجا دفنه. خب این نعره هایی که داری میکشی، این وضعیت، حتی میخوام بگم نسبت به افراد معممین را من دیدم، من معممین صاحب رساله عملیه را دیدم که با کفش و نعلین تا دم قبور ائمه بقی ایستاده بودن و داشتن زیارت میخونن، که رفتم گفتم که آه همینطوری خجالت بکشید، کفشتون رو در بیارید، بعد بیاید این کار رو انجام بدید. با همین عبارت، خجالت بکش، برو کفشتو در بیار، بعد بیا اینجا. توجه میکنید؟ خب پس ما چی رو داریم زیارت میکنیم؟ چی رو داریم؟ ما گفتیم گنبد زیارت میکنیم، گنبد طلا چقدر قشنگه. امام حسین شده گنبد طلا، امام حسین شده به این بارگاه، برای این بارگاه داریم سرمون رو خم میکنیم، حالت تواضع به خود میگیریم، اشک از چشمانمون جاری میشه، نه برای خودش نه برای واقعیتش. اگر برای خودش باشه، اینجا رو اینو میخوام بگم، اگر برای خودش باشه، امام حسین که کربلا و غیر کربلا نداره، کربلا نداره، امام حسین همین اینجاست. اگر امام حسین رو بهش معرفت داشتیم، آیا هر حرفی رو در جوار امام حسین به اون شخص دیگر، به اون کسی که داریم میزدیم؟ اگر ما به امام حسین و ولایت و معرفت داشتیم و امام رو در کنار خودمون، چون هست دیگه، اون که هست، او رو که نمیتونیم بگیم، این مقدار رو قبول میکنیم، این مقدار رو قبول داریم که این ذوات مقدسه اینا در قالب و کالبد و اون نمیدونه فضا و گنبد و صحن و سرا نمیگنجند، وجود اینها وجود ملکوتی است، وجود اینها وجود لاهوتی است و وجود اینها وجود علی برای تمام آثار و مظاهر عالم خلقه. در زیارت جامعه مگر نمیخونیم ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد؟ این خیلی عجیبه که چطور ارواحکم فی الارواح، خب اون یه مطلب دیگری، اما چطور مسئله اجسادکم فی الاجساد، یعنی جسم ظاهری شما علت برای تکون اجسام ظاهری عالم وجوده؟ حالا اون ارواحکم فی الارواح که روح شما در همه جا سریان داره و جریان داره و هر ذره ذره را که نگاه کنی قبل از وجود اون ذره وجود شما باید در جلوی چشم و مرعا و منظر ما قرار بگیره. توجه میکنی؟ این لیوانی که الان دست منه، پیش از اون که شما این لیوان را ببینید و آب در این لیوان را ببینید، حضور واسطه خلق و واسطه فیض رو شما باید اول در این لیوان ببینید. بعد اون وقت ببینید خب حالا این ظهور به چه شکله، استوانه است و درش آبه و شیشه است و همسال زاله. این نحوه وجود رو اگر ما نسبت به امام علیه السلام قائل بشیم، اون وقت دیگه میتونیم هر حرفی رو بزنیم، میتونیم هر کاری رو دیگه بکنیم، میتونیم هر عملی دیگر ما سر بزنه. یا نه، همین که توی حرم در آمدیم و از توی صحن در آمدیم دیگه تمام شد، خب این پروندهش جدا، هر کاری هم که میکنیم از این به بعد دیگه جدا. این چیه؟ این همین معرفت شناسنامه‌ای و معرفت زن. این همین است که وقتی تا دم در میرسیم کلا اینطوری میشه، اینه. همین که دم در صحن و سرا میرسیم اشکمون میاد. خب این اشک چرا قبلا نیامد؟ چرا وقتی که داشتی هر چی میگفتی و هر چی از دهن در میامد اون موقع در نیامد این اشک؟ آه، پس معلومه اون وقتی که داشتی این حرفو میزدی امام حسینی تو کار نبود، چون اگر امام حسینی بود نمیگفتی، مراعات میکردی، حساب میرسیدی. اینه که بزرگان همیشه در قبال مقام و عظمت ولایت اون جنبه باطن و ولایی اونها مورد نظر بود. حالا امام حسین گنبد داره، بارگاه داره، امام رضا داره، خب داشته باشه، نداشته باشه، مثل امام مجتبی، مثل امام سجاد، مثل چیز نداشته باشه، تفاوت نمیکنه. همونطور که با امام رضا علیه السلام، با سید شهدا، با قبه و با بارگاه امیرالمومنین علیه السلام برخورد می کردند و وارد می شدند و اظهار مسکنت و اظهار تذلل در اونجا و تواضع و ادب نسبت به اون مقام در اونها سر می دهند، همون حال را احساس ما می کردیم در جاهای مختلف و در مکانهای مختلف، و اون حضور را ما احساس می کردیم. یعنی وقتی که صحبت می کردن انگار حضور داره، امام علیه السلام در کنارشون حضور داره، حضرت ابوالفضل در کنارشون حضور داره و انگار نشستند و دارند با اونها صحبت می کنند، صحبت می کنند. یه وقت ما در زمستان بود، من مشهد مشرف شده بودم و رفته بودیم، کرسی بود، نشسته بودیم مرحوم آقا اونجا و من هم کنارش کرسی، چون ایشون هوای اتاق رو گرم نمی کردن، چون براشون جمزر بود و ناراحت بودن، هوا سرد بود، منتها خب کرسی و این چیزا بود. وقتی نشسته بودیم صحبت شد راجع به همین تفاوت بین ظاهر و باطن و کیفیت رعایت باطن و ملاحظه الاهم و فالاهم که کدام برای انسان در مرتبه چیز داره. بعد ایشون فرمودن که آسید محسن، اگر امام علیه السلام الان در کنارت بود چه حالتی داشتی؟ گفتم همین حالتی که الان با شما داشتم، همینی که دارم، همین، هیچ تغییری. گفتن همین، گفتم بله. بعد شروع کردن به خندیدن و هیچی نگفتن، پاسخی ندیدن، ولی از خندهشون خب پیدا بود که خیلی بی ربط هم نگفتیم، خیلی همچین بی حساب. گفتم همینی که الان دارید میبینید، میگیم میخندیم شوخی میکنیم، چون من با مرحوم آقا یه خود بیشتر از بقیه یه خود روم باز بود و خلاصه یه خود جسور بودیم و متجری بودیم و فلان. گفتم آقا جان همینطوری که دارم با شما صحبت هیچ فرقی نمیکنه قضیه. ایشون خندیدن یا بر بلاحت ما خندیدن، نمیدونم حالا هر کدام تفسیر. الان فکرمون این بود، الان هم همینه، خیلی همچین تفاوتی در مسئله پیدا نشده. این مطلب به انسان را سوق میدهد به عبور از ظاهر و حرکت به سوی باطن و بالا زدن پرده ها و ستارها و اون چرا که انسان را در این مظاهر متوقف میکنه و نگه میداره و در این فضا از حرکت باز میداره. این نحوه سلوک. لذا بزرگان و اولیا و عرفا همه به دنبال این مطلب بودند که انسان را از ظاهر حرکت بدن، انسان را از ظاهر عبور بدن. وقتی که انسان حرم سید الشهدا میره به در و دیوار و گنبد و اینها نگاه نکنه که این نمیدونم حالا این ظریح عوض شده، این چه خصوصیاتی داره، این بهتره، ظریح قبل بهتره، این نمیدونم شیش گوشه است، هشت گوشه است، ده گوشه، این چیزا رو نگاه نکنه. وقتی وارد این فضا میشه فقط به یک مسئله فکر کنه و آن این که در این مکان حضور امام به واسطه تعلق به بدن بیشتر است. خب بله اینو قبول داریم. چرا ما الان میریم زیارت امام رضا علیه السلام و امام رضا در همین جام است دیگه، سلام علیکم یا علی ابن موسی رضا بگید، نمیشنوه، نمیدونه، نمیدونه. به قبل از این که ما بگیم اون میدونه. پس رفتن مشهد یعنی چه؟ چرا ما باید به زیارت عتبات بریم؟ چرا باید به زیارت مکه بریم، مدینه بریم، رسول خدا بریم، ائمه بقیه؟ چرا؟ چرا این همه تأکید شده در روایات کسی که به زیارت ما بیاد اینطور، کسی که با معرفت ما را زیارت کند، کسی که به زیارت ما بیاد بهشت بر او واجب می شود؟ روایتی از امام جواد علیه السلام است که فرمودن هر که به زیارت عمه ما فاطمه معصومه در قم بیاید بهشت برای او واجب می شود. این حرف امامه، حرف بنده نیست. چیه قضیه؟ چه مسئله ای هست؟ خب حضرت معصومه همه جا هست، روح اون حضرت همه جا هست، این مسئله نیستش که حالا اختصاص به فقط کنی یه جا و یه مکان داشته باشه. این به جهت این است که چون روح در اون مکان به واسطه حضور اون بدن مطهر یک تعلق خاص و ویژه ای نسبت به اونجا داره، حضور در اونجا باعث میشه یک فیض بیشتر و خاصی برای انسان حاصل بشه که اون در جای دیگر اون کمرنگ تر است، مگر این که شرایط شرایطی باشد که برای انسان رفتن به اونجا ممکن نباشه، که در اونجا اتصال روح و نیت صاف جبران اون رفتن را خواهد کرد. یعنی درست مثل اینکه شما در حرم سید شهدا هستید، برای کسی که نمیتواند، برای کسی که مانع داره، برای کسی که مشکل است، خلاصه همه چی رو حسابه، همه چی رو. این مسئله مسئله مهمی است که در قضیه کربلا چرا اینقدر مطلب این نسبت به سید الشهدا تأکید شده و چرا اینقدر بزرگان در ارتباط خودشون و در سلوک خودشون به سید الشهدا علیه السلام متوسل می شدن من یاد دارم که مرحوم آقا می فرمودن انسان حداقل ماهی یک بار باید در منزل خودش روزه قرار بده. حالا غیر از حالا یا اگر روزه عمومی هست که خب هیچ، اگر نم نیست روزه خصوصی، همین افراد خانواده جمع بشن و یک ذاکری بیاد و ذکر مصیبتی انجام بده، خصوص ذکر مصیبت، و خودشون هم در منزل این کار رو انجام می دادن. حتی در مشهد که بودیم، البته اینو خب دوستان و رفقا اطلاعی نداشتن، این هر از چندگاهی در همون منزل اندرونی فرض کنید که شخصی به اصطلاح مداحی کسی می آمد و همون ذکر مصیبت رو، غالبا شبهای پنج جمعه بود، و بعد خودشون این را به صورت مستمر هر هفته شبهای جمعه قرار دادن که یه عده ای از رفقا را کم، مثلا در 20 نفر می آمدن هر شب جمعه و یه اطعام آبگوشتی چیزی هم به ما میگفتن درست کنید و همین خیلی ساده. و واقعا خب خیلی عجیب بود، مشخص بود که وضعیت و حال و هوا و اینها خب خیلی فرق میکنه، مسئله تفاوت. یا اینکه مرحوم قاضی در وصیت نامه‌شون توصیه کردن که هر ماه حداقل یک مرتبه در منزل توسل به سید الشهدا باشه. ما حتی در ارتباط با مرحوم آقای حداد این مسئله رو مشاهده می کردیم که بعضی از افراد که می آمدن در اونجا و اهل ذکر و ذکر مصیبت بودن، اونجا شروع می کردن یک مصیبتی خوندن، در به خصوص در ایام محرم که این مسئله پررنگتر بود. یا مثلا فرض کنیم که راجب مرحوم قاضی داریم که ایشون می فرمودن که یک متر یا حتی یک وجب، نمیدارم من یک وجب حتی شنیدم که از چیز نیست، از صحن کربلا نیستش که من در اونجا زیارت اونجا نخوابیده باشم. خب اینها به دنبال چی بودن؟ اینها به دنبال چی بودن؟ در این حال اون حال، یعنی اون توجه و اون جهت معنوی، و از اون طرف این حال، این نحوه ارتباط که ایشون بیاد و بخوابه و به قول خودش یک وجب از صحن سید الشهدا نیست که من روش نخوابیده باشم، بیتوته نکرده باشم، و فتح بابی که برای بزرگان و اولیاء خدا پیش آمده در طول این زمان، خود بنده از مرحوم آقا رضوان الله علیه شنیدم که از آقای حداد ایشون نقل می کردن، تمام اینها در نهایت توسط سید الشهدا بوده. یعنی خیلی در این قضیه انگار خود اون حضرت حضور پررنگی در به اصطلاح این مسئله دارن. خب این نشون میده تمام این مطالب به خصوص برای سالک که میخواد حرکت کنه و عبور کنه از کسرات و از تعلقات، این که توجهش به امام حسین علیه السلام باشه، نه به این که امام حسین رو کشتن، نه به این که امام حسین رو فرض کنی که تیر زدن، نه به این که اولاد رو اینطور کردن اونطور کردن. خب اون یه قضیه ایست. بالاخره من در یک جا گفتم که ما فقط یک جریان کربلا داریم میبینیم، اما جریان اسارت و قل و زنجیر و فلان این مطالب رو نمیبینیم. برای حضرت سجاد هر یک روزی که میگذشت از جریان کربلا خودش یک کربلا بود. یعنی من هیچ وقت نمیتوانستم تصور کنم این مسئله اسارت اهل بیت رو و حضرت سجاد رو. الان یادم اومد یه وقت در یک سفر داشتم، سفر خارج، اونجا در یک جایی یک دیدنی که رفته بودم، یک زندانی که در زیر زمین بود. این واقعا در این زیارت های موسی بن جعفر علیه السلام که ظلم المتامیر ما میخونیم که السلام علی المعذب فی قعر السجون، در زندانی که در قعر قرار داره، در این مکانی که موسی بن جعفر زندانی شده بود اصلا در اون مکان با چراغ می آمدن، یعنی در قعر زیر زمین که اخیرا هم کشف کردن و به دست آوردن در کنار دجله که از اون طرف آب دجله به صورت نم سرایت به اون افراد و محیط و اینها داشت و از یک طرف یک روزنه نبود، یعنی نه هوا داشت و نه نور داشت. اینجا موسی بن جعفر رو زندانی کرده بودن، اون هم با چه وضعیت و قل و زنجیر و این چیزها بود. یا مثلا راجب امام سجاد علیه السلام که قل جامعه، من نمیدانستم این قل جامعه چیه. خب خونده بودن توی کتابا قلیست که دستو میبندن، به پا میبندن و به گردن میبندن و این آهن قدرت برای حرکت را به کل از اون شخص سلب میکنه که اصلا قادر برای حرکت نیست. این مدت ها در ذهن من بود و ندیده بودم تا اینکه در اون سفر وقتی که ما تماشا میکردیم یه مرتبه یه جا دیدم نوشته، یه تابلوی نوشته، این ترجمهش این بود که این نگاه کردم دیدم که این مجسمه ای رو درست کرده بودن و شبیه سازی از اون به اصطلاح فردی که در اون موقع مورد عذاب و شکنجه و اینها قرار می دادن، از همه اون چرا که در اونجا می دیدم، مسائل مختلف و چیزها و با میخ توی زبانش فرو کرده بودن، که همه اینها بوده، شکنجه هایی که دو کلیسا می کرد افراد رو برای تفتیش عقاید و مطالب، از همه اونها مصیبت بارتر و شکنجه بارتر و خلاصه با عذابتر یک زنجیری بود که من دیدم این زنجیر رو با آهنهای مخصوص و با چیز و اینا چنان اون فرد را در این زنجیر و امثال زاله قرار دادن که این هر لحظه تقاضای مرگ فقط بکنه، یعنی در یک همچین وضعی. خوندم نوشته قول جامعه، تازه متوجه شدم اونی را که امام سجاد باهاش بردن این بوده، این قول جامعه که میگن مربوط به همون موقع بوده، این چیزا در 800 سال پیش بوده، این بوده. و گفتم اگر این بوده که این هر روزش کربلا بوده، فقط ما امام حسین و تیر و شمشیر و اینا میبینیم یا حضرت علیه، این که بدتر بوده، این که هزار مرتبه هر روز در چه وضعی قرار داشته که هنگامی که امام سجاد و داشتن غسل میدادن آثار این زنجیر هنوز بر بدن حضرت بوده. وقتی که تعریف میکنن افراد و در تاریخ هست و اینها توجه میکن. خب این وضعیتی که فرض بکنی که در اینجا بوده، خب بسیار خوب، اینا همه قضایایی بوده که پیدا شد برای امام حسین پیدا شد. حالا ما به چه وضعیتی و با چه کیفیتی و با چه نگاهی ما به این داستان عاشورا باید نگاه کنیم؟ آیا به این که خب تیر آمد به امام حسین خورد؟ خب بسیار خوب، این یه قضیه بوده که اتفاق افتاد و تمام شد. آیا به این که فرض کنید که سنگ آمد به پیشونی حضرت خورد؟ خب بله، این یه مسئله کمی نیست، خیلی هم دردناکه، خیلی فرانه، ولی خب بالاخره تمام شد. توجه می کنید به چه وضعیت و برنامه، کدام واقعه از وقایع عاشورا باید برای ما همیشه اسوه باشه و در جلوی چشممون باشه و متوجه اون باشیم؟ اون مسئله چیه؟ اون قضیه چیه؟ در دنیا خیلی هستن، افرادی هستن که مورد شکنجه واقع میشن، در همین الان در دنیا مگه شکنجه نمیشه؟ و الا ماشاءالله دست میبرن، پا میبرن، ناخون میکشن، نمیدونم هزار تا بلا بر سر یه بدبخت بیچاره فلک زده ای در میارن و این همه ظلم ها داره میشه، این همه چی میشه. توجه میکنید این چه داستانیه که پیامبر باید بفرماید ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تدفع ابدا. این حرارت هیچ وقت از بین نمیره. حرارت قلوب المؤمنین، در قلب مؤمن، نه در قلب اونهایی که امام حسین رو دکان قرار دادن و محل کاسبی. آخه یه مظلومیت امام حسین هم همینه دیگه. یعنی امام حسین غریب، امام حسین هم شده ملعبه دست این و اون، شده محل کاسبی. چیکار کنیم مردم دارمون جمع شن هیئت را بندازیم، چیکار کنیم افراد رو جمع کنیم؟ خب نمیتونیم هم تو جمع شیم آجیل بدیم که خب کسی نمیگن آقا این چیه آجیل شیرینی چه خبره. مجبوریم بگیم از امام حسین، کیسه امام حسین خرج کنیم. آقا میخوایم روزه را بندازیم، میخوایم جلسه را بندازیم، میخوایم نمیدونیم توسل کنیم، نمیدونم بعد این چیزا. امام حسین شیشتیم محل کاسبی، محل دنیا. این میشه همون نگاه ظاهر. اینه نگاه ظاهر آدمو به اینجا میرسونه که امام حسین رو میکنه محل رسیدن به مطامع نفسانی. خب اونم که تو این دنیا نیست به حسب ظاهر بگه که چرا در کیسه من خرج میکنی. برای شما اگه راست میگی از کیسه ابوالفلان و ابوالفلان خرج کن. چرا میای از من؟ چرا میای از اولاد من؟ امروز یه جلسه، فردا یه جلسه، امشب یه توسل، فردا شب یه توسل. تشریف بیارید، هستیم، چای درست میکنیم، نمیدونم خرما میذاریم، میوه میذاریم، چیکار میکنیم؟ همه اینا چیه؟ همه اینا به نفس برمیگرده، به همینی که اینجاست. امام حسین رو خدا رسونده واسه این کارا. امام حسین نبود یکی دیگه. بالاخره آدم دنبال یه چیزی میگرده که این بساط به پا باشه. امام حسین نشد، اصحاب امام حسین. اون نشد، نمیدونم مشتی غزنفر، نمیدونم فلان کجا. بالاخره یه شخصی باید باشه، یه حسابی باید این وسط باشه. چون ما اینجا گیر کردیم، چون توی این ظاهر گیری کردیم. اگر به امام حسین اعتقاد داشتیم، جلوی انعقاد این جلسه را حتی میگرفتیم، نه اینکه برقرار کنیم. چون این جلسه برای یه وقتی، یک بعد از فوت مرحوم آقای، در همین جریاناتی که بود، یه بند خدایی آمده بود مشهد و یه زنی بود. ما دیدیم که این آمده یه جلسه برای مردا گذاشته. من اصلا سراغ اخویم گفتم چه ربطی به مردا داره؟ آمده مشهد که آمده مشهد، برای چی ایشون داره برای مردا میذاره؟ چه مناسبتی است؟ پدر ما اینجوری نبود، اون وضعش اینجوری نبود. توجه میکنین؟ دنبال کاسبی بودن اینه، دنبال مطامع نفسانی بودن اینه. برای چه جلسه اومدی مشهد کنیم؟ ماشا برو بشین سر جات دیگه مثل بقیه آدم ها. اگه آدم نیستی تو، تو هم برو بشین مثل بقیه. ایشون گفت خب حالا انجام داده و اینا. خب اون جلسه گذشت، هفته بعد دیدیم یه نهار تو خونش گذاشته. نهار چی شد؟ گفتن نذر دارن. گفتم ها شروع شد دیگه. نذرم میشه چی؟ کاسبی. خدا موارد کاسبی خیلی برای ماها فراهم کرده، الحمدلله. ما داریم، نذر داریم، نمیدونم روزه داریم، امام حسین داریم، نمیدونم فرض بکنید که حضرت علی اصغر داریم، همین چیزا هست. خلاصه پروپیمون این یکی، این هفته حضرت علی اصغر، اون هفته از طرفات، اون هفته از رقیه، اون نمیدونم، به اندازه کافی از این نظر و نیازها. خب نظرم دیگه صبح بلند میشیم یه نظر میکنیم، شب میخوام یه نظر دیگه میکنم. نظر که دیگه چیز زبونه دیگه، مشکل نیست. توجه کردید؟ این نکاتی که دارم میگم مهمه ها، خیلی مسائل مهمی توش هست. تا خب حالا ما یه جوری بله گفت داند و خر را همی راند خموش، فر را خط خندد برای روی پوش. اینا مطالب خیلی مطالبی است که بزرگان ما از خودمون نمیگیم، شنیدیم داریم میگیم. انشاءالله که در نقل مطالب هم رعایت امانت رو کرده باشه. رفتم سراغ اخوی حفظه الله، گفتم آقا جان شروع شده، جلو رو شما نگیرید اینم میشه یه قضیه. شو چیکار کنم؟ گفتم هیچی، بسپار شما به من. پیغام دادم شما چیز دارید؟ نهار دارید؟ بله، یه عصرونه فلان حرفا، یک نظریه. گفتم پول نظرته بده به من، من واسط به نفعه. مگه تو نمیخوای ثوابشو ببری؟ من ضمانت میدم بهت، گارانتی 10 برابر روز قیامت خدا بهت بده. بده من پولتو، بده من. حتی ایشون نداد، ولی اون جلسهش هم به هم خورد دیگه. نظر و نیازا رفت کنار تا وقتی که ما بودیم. کسی جرأت این صبح بلنج نظر کنه، ظهر نظر کنه، شب نظر کنه نداد. وقتی ما رفتیم دوباره نظرها شروع شد دیگه. این بکن این افراد دیگه شر ما راحت شدن، حالشون دیگه راحت شد و نظر و نیازا شروع شد. همه اینا بازیه، همش بازیه. من تا بازی داریم، تا بازی. همه اینها کلکه، همه اینها حق بازیه، بازی کردن با ناموس خدا امامه، بازی کردن با حقیقت ولایت، بازی کردن با ناموس عالم، بازی کردن با اون چه که خدا روی او غیرت داره و غیرتش رو هم نشان میده، بالاخره میاره نشون میده. اینا همه حساب داره، کتاب داره. نظر و نیاز، نظر رو هزار جا میشه مصرف کرد، هزار جا مورد خوب و بهتر و ثواب بیشتر، ثواب بیشتر. و انسان باید رعایت کنه. همین چند روز پیش مسئله اتفاق افتاد و من گفتم این قضیه و این مسئله نباید باشه. بعد اون مسئول، خب شخص صاف با نیت صاف با نیت صادق، آمد براش توضیح دادم. گفتم آقای جان دلت برای امام حسین سوخته، دلت برای خودت؟ این تکلیف ما رو معلوم کن، من ببینم من چطوری با درد بزنم. اگه دلت برای خودت سوخته، خداحافظ، شما در ببند برو ما بریم پی کار. اگه دلت برای امام حسین سوخته، بنده تضمین میدم روز یا ثواب این روزه رو امام حسین بهت بده. خب حرف چیه؟ خب دید ما انشالله راست میگیم، انشالله خلاف نمیگیم. گفت شما بگید. گفتم خیلی حالا که قرار هست چه من بگم، این روزه رو به جای این ساعت بذار، این ساعت بذار، این ساعت. گفت چشم، خداحافظ شما را. این میشه چی؟ این میشه حالا یه چیزی. یعنی اون حالت و اون وضعیتی که در اون وضعیت ممکن بود مسئله پیدا بشه، ممکن بود حرف و نقل پیدا بشه، ممکن بود مطلب پیدا بشه، منتفی شد. هم این به ثوابش رسید. اتفاقا اینم نظرم دار بنده خود، گفتم نظر داری، من جاش سراغ دارم که خوب برات خلاصه خرج کنه و صرف بکنه و فلان. بالاخره ما که آمدیم در اینجا باید همینطوری بمونیم. یا نه هی کم 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 هی تغییری تحولی. بنا نیست که انسان همیشه در همون سطحی که سایرین در اون سطح حرکت میکنن صبر کن. خب نیاز اگر اینطور باشه، خب نیاز به این جهان نیست. اگه قرار به همون سطح باشه، اگه قرار به همون طرز تفکر باشه، اگه قرار به همون کیفیت باشه، خب پس بنابراین دیگه خب همه هستن، همه هستن، همه صحبت ها هست، همه سخنرانی ها هست، همه منبری ها هست، همه هستن. ما باید ببینیم بزرگان در اینجا چه راهی داشتن. ممکنه اون راه با راه و مسیری که بقیه دارن زاویه داشته باشه. خب اثرش رو هم دیدی. اونی را که ما راجع سید شهدا علیه السلام و توسلی که به اون حضرت باید مورد نظر داشته باشیم اون اینه، نگاه کنیم ببینیم این جریان کربلا برای چی اصلا به وجود آمد، واقعا این جریان برای چی بود، از اولش، از قبلش، مطالبی که در این حرکت امام حسین علیه السلام این مطالب همه روی داد. از اول شما نگاه بکنید، همین امام حسین که دارم میگه این امام حسن با امام حسن فرق، امام حسین فرق میکرد، اون اهل صلح بود، من نمیدونم حسینیم، اون یکی حسنیه، من این امام حسینی که با امام حسن فرق میکنه و حسابش حساب جنگه و اون حساب صلح، چطور 10 سال با معاویه هیچی نگفت؟ خلافت امام حسین 10 سال بود دیگه، از زمانی که امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدن 10 سال سید شهدا در... البته این مطلب رو انشاءالله در با یک بسته بیشتری در سیمای عاشورا که اگر خدا توفیق بده مشغولش هستیم، اون رو در اونجا یک توضیح بیشتری در اونجا خواهیم داد. این 10 سالی که امام حسین با معاویه بود به چه حسابی بود؟ مگه معاویه با یزید فرق 100 برابر معاویه بدتر از یزیده؟ یزید که یک آدم الاغ، حیوان، نمیدونم شرابخوار، نمیدونم میمون بازی که دنبال مسائل شهوات و امثال ذلک، معاویه 1000 برابر بدتر از یزید در از بین بردن اسلام و مظاهر اسلام و مسائل زارو. یزید کیه مثلا؟ یک آدم نفهمه، جاهله. تعجب میکنید؟ امام حسین اگر قرار بود مبارزه بکنه چرا با معاویه نکرد؟ چرا 10 سال صبر کرد؟ میگن به احترام برادر و صلح برادر حرف نزد. اولا اون احترام که اصلا نبود، معاویه آمد صلح و پاره کرد و گذاشت زیر پاش و گفت صلح بی صلح، صلحنامه بی صلحنامه، من تمام این کلکایی که حالا من دارم میگم کلک، تمام این بازیایی که در آوردم به خاطر این بود که به امارت برسیدم و رسیدم، صلح بی صلح تموم شد و شروع کرد به قتل و غارت و زدن و هر جنایتی که دیگه تونست انجام بده دیگه. سب به انبیاء المؤمنین همین معاویه توی کشورها و امثال ذلک و اینها را انداخت دیگه، که بر بالای منبر حضرت رو سب میکنن، لعن میکردن و چه میکردن، به عنوان ذکر اصلا این رو به اصطلاح انجام میدادن. درست شد؟ خب امام حسین میتونه بگه من اصلا قبول ندارم، حالا برادرم اونطور بوده، تو اصلا اومدی صلحنامه رو پاره کردی زیر پاد انداختی، چه صلحی، چه حسابی، چه کتابی؟ این یک. پس این نمیتونه دلیل باشه که به احترام برادر چیزی نگفته باشه، این مردوده. دوم، حضرت میتونه بگه اون برادر من بود، امام بود، بندم برای خودم امام هستم، تکلیف دیگری احساس میکنم، هیچ اشکالم نداره، هیچ اشکال، خود بنده هیچ اعتراض نمیتونستم بکنم، امامه. ما راجب امام چه تصوری داریم؟ راجب امام چه تصوری داریم؟ آیا امام مثل بقیه است؟ تفکرش مثل بقیه است؟ افکارش نتایج یا نه؟ امام یه مطلب دیگری دارد. امام مجری مشیت خدا در این آدمه. این مسئله. اون امام حسینی که وقتی که معاویه به جهنم واصل می شود و نوبت به یزید می رسد قیام می کنه، این 10 سال چرا انجام نداد؟ چون مشیت خدا بر این نیست. این نکته ایست که ما ازش غافلیم. یعنی چی؟ ما یک سویه نباید به مطالب نگاه کنیم، ما باید به مسائل و جریانات در یک فضای کلی و در یک فضای جامع نسبت به اون نگاه کنیم، و اگر اینطور شد دیگه چه امام حسن چه امام حسین دیگه چه تفاوتی داره، دیگه چه فرقی میتونه داشته باشه؟ توجه میکنید؟ حالا شما نگاه بکنید این مال قبلش، حالا در این جریان کربلا نگاه بکنید، آمدن فرد بکنید که مسلم بن عقیل نگاه بکنید. میدونید چرا مسلم بن عقیل الان گنبد داره، بارگاه داره؟ چرا مردم دارن میرن؟ چرا دارن میرن بهش توسل میکنن؟ چرا این مقام و موقعیت رو داره؟ تمام اینها میدونید مال چیه؟ مال این است که وقتی ابن زیاد آمد در منزل هانی ابن عروه و او در کنار ایستاده بود، گفت الان وقتشه که بیا. خب برنامه بود دیگه، خودم دعوت، این مریض بود، فرستاد دنبال. این هانی گفتش که به مسلم بیا که وقتشه، ابن زیاد فرستاده میخواد بیاد عیادت من و این الان تو در اینجا در پشت اینجا چیز شو و اونم میاد عیادت من، خبر نداره، تو بیا بزن قائله دیگه تمام میشه. قطعا بدانید اگر شمشیر مسلم ابن عقیل بر فرق ابن زیاد میامد، کربلای دیگه تو کار نبود، دیگه تمام شد، تمام فتنا زیر سر این ابن زیاد بود و اصلا این شیطانی بود. البته هم شجاع بود، هم مرد جنگی بود و هم در شیطنت و در خباست و قساوت و اینا اصلا دیگه خب ضرب المثل بود، میگفتن دیگه گیر ابن زیاد افتاده دیگه، اینطور ازش تعریف میکردن دیگه. خب چرا مسلم این کار رو انجام نداد؟ واقعا چرا این کار؟ اتفاقا همین مطلب رو هم به عنوان اینکه ما در اسلام ترور نداریم و اختیار نداریم، در همین سیمای عشورا رو مفصل انشاءالله توضیح خواهم داد. مسلم فقط یه فکر کرد، اگر این الان این شمشیر رو وارد بکنه مردم بهش چی میگن؟ چی میگن مردم؟ میگن تو نائب امام حسینی، تو از طرف امام حسین اومد و یواشکی کار میکنی، تقلب میکنی، راست میگی، بلند شو بیا جلو، ابن زیاد بیاد زره بپوشه، شمشیر دستش بگیره، تو هم بگیر، بسم الله، یکی تو یکی اون، مرد و مردونه. امام حسین نامرد نیست، امام حسین ترور نمیکنه، امام حسین کارش یواشکی نیست، امام حسین کارش رو پنهان کاری نیست، مرده، میگه من زیر بیعت با یزید نمیرم، همینم، میخواید بکشید میخواید نکشید، تا جایی که جان در بدن دارم دفاع میکنم، نه از نیروی امامتم استفاده میکنم، نه ولایت، نه ملائکه، جن آمدن، نمیدونم ملائکه آمدن، نمیدونم بنابر نقلی وحوش صحرا آمدن که بیاد میزنیم، جن آمد و گفتش که اصلا یه دفعه یه ساعت میزنیم همه اینا رو لتو پار میکنیم. حضرت فرمودم اگه خودم دست ندارم، مگه خودم دست ندارم؟ دو تا از اصحاب امام حسین کافی بودن این لشکر رو همه رو از بین ببرن، یکی حضرت ابوالفضل، یکی حضرت علی اکبر، و هر دو در روز عاشورا تصمیم داشتن برای این که بدون این که اصلا به کسی بگن خودشون دوتا بیان، حالا اینجا دیگه از این به بعدشو حالا بذارید ما نگیم، با یک تصرفاتی و با یک مسائلی اصلا قضیه عاشورا رو بمالونن به همو برن. کی جلوی اینا رو گرفت؟ حضرت. اینجا اهل این کارا نیست، اینجا اهل این مسائل نیست، ما همین حکم ظاهر، همین صورت ظاهر، به همین کیفیت ظاهر، با همین فرمول ظاهر می جنگیم، حضرت خندق می کنیم، دمدم رعایت مسائل رو می کنیم، مسائل و تصرف و کارا اینا مال بذارید این دنیا، این دنیا ما برای این مسائل نیامدیم و همین باعث شد و همین قضیه که ما الان بریم دنبال امام حسین. چرا؟ چون دنبال کسی میریم که میگه من همون کاری رو انجام میدم که تو هم میتونی بکنی، اضافه انجام نمیدم، من همین کار رو انجام میدم که تو میتونی بکنی، همین آتشی که برای من هست آب و میدم به کسی دیگه، تو میتونی آتش رو تحمل کنی، آب تو بدی به کسی دیگه، همین انفاقی که الان من دارم میکنم همین انفاق به دست تو هم میشه انجام بشه، اضافه نیست. خیال نکن حالا من امام حسینم قادر بر ملک و ملکوت هستم، همه چی در تحت تصرف منه، تو بگی که نه خب من که نیستم، باز خداحافظ شما، ما که نیستیم. حضرت میگه نه، تو هم میتونی، تو هم همین کارو میتونی بکنی که زینب من کرده، تو هم همین کارو میتونی بگوی که فرزند من علی اکبر کرده، همین مسئله، تو هم همین کارو میتونی بکنی که وقتی لشگر هور میاد و از شدت آتش از حال میرن، که وقتی که افراد آمدن اونجا به امام حسین گفتن بابا اینا که دیگه رمقی نمونده، بابا بزنیم یه ساعته تمومشون کنی، و اگر لشگر هور رو میزدن خب دیگه کربلایی نبود، چون حضرت به راه دیگر میرفتن، به راه یمن میرفتن و دیگه اصلا مسئله عاشورا منتفی میشد. حضرت بلند میشه میاد، اینی که بدونیم حضرت نمیدونه قضیه کربلا، خب همه دروغه. هزار دفعه توی مدینه، قبل از مدینه، زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، همه شنیدن دیگه، انقدر مطالب بوده که دیگه برای کسی نیست که بالاخره جریان حسین به کربلا منتهی میشه. خود حضرت در طول این مسیر وقتی که از مکه میخواد حرم کنه، فمن کان بازلن فی نامهجته و موتلن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی قاعد المسلم قدن انشاءالله، هر کسی میخواد خونش را در راه ما هدیه بکنه و بریزه و به لقاء خدا امیدوار است و نفس خود را برای لقاء خدا آماده کرده، فردا با ما بیا. خب دیگه از این صریح‌تر چی؟ صریح‌تر از این چی میخواد بگه؟ در طول راه مسائلی که اتفاق افتاد، لذا همه نسبت به این مسئله اعتقاد داشتن و اعتماد داشتن. خب نمیتونیم بگیم امام حسین خبر نداشت. امام حسینی که خبر داره چرا به لشکر هور آب داد؟ چرا آب داد؟ ها اگر ما بودیم چیکار میکردیم؟ بذار بمیرن ولشون، اصلا جنگ هم نکرده، اصلا آب ندیم میمیرن. که بعضی از اینا خود حضرت پیاده شدن و قدرت نداشتن که مشک آبو به دهان بگیرن، حضرت مشک بلند کردن تو دهنش آب ریخت. کسی که میدونه همین این 8 روز دیگه، 10 روز دیگه، همین این میاد تیر میاندازه، همین این میاد تیر میاندازه، همین این میاد این مشک بلند میکنه تو دهنش میریزه. این یعنی چی؟ این معنا معناش این است که الان من بر طبق مشیت خدا حرکت میکنم و الان وظیفم انجام میدم. الان که کربلا نیست، این یه بنده خداییست مثل سایر بندگان، باید بهش ترحم کرد. این درس ما باید از سید الشهدا بگیریم. درس سید الشهدا در کربلا اینه، در عین رعایت موازین و رعایت نکات و دقت در انجام امور به نحو احسن، توجه قلبی جا دیگه است، توجه به این امور نیست، توجه به پیروزی نیست، توجه به این که غلبه بکنم بر یزید نیست، توجه به این که الان اگر این مطلب رو انجام بدم جلوی اون قضیه گرفته میشه نیست، طبق ظاهر میاد جلو. و این نشون میده این مرد باید مرد حق باشه، مرد حق اینه، این باید باشه، اینی که میدونه فردا همه این شمشیر میزنه، میگه الان نیازمنده، نیازشو برطرف کنه. پیام عاشورا به ما اینه که انسان بیاد اون حقیقت زندگی خودش را، زندگی خودش را، مرام خودش را، ارتباط خودش را با محیط خانواده، ارتباط خودش را با دوستان، ارتباط خودش را با همسایگان، ارتباط خودش را با خدا و اجتماع، تمام اینها رو بر اساس اون حرکتی قرار بده که احساس کند رضای خدا و مشیت خدا در آن است. حالا این به چه نتیجه ای میرسه دیگه به این نباید فکر کنه. آیا این برای او نتیجهش رضایت بخش هست یا نه؟ برای تو رضایت بخش یا برای خدا؟ اینجا دیگه نباید گیر کنیم. برای خدا، وقتی برای خدا رضایت بخش خوب باش. مگر قرار برای این است که همیشه حلوا و شیرینی باشه؟ نه، یا همچین چیزی کسی نه تضمینی کرده، نه وعده ای داده و نه قرار بر اینه و نه نظام دنیا بر اینه. هیچ کدوم از این جره. اونی را که انسان به دست میاره، اون عبور، اون عبوری که به دست میاره، اون عبور نتیجه این حرکته. اینی که در روز این کربلا و عاشورا برای ما اسوه است، همینه، همین عزیزم. اگر ما این را اسوه قرار میدادیم، دیگه اون وقت برای غلبه بر خصم به هزار حیله و توهین و تهمت و تقلب و اینا متوسل نمیشدیم. اگر ما عاشورا را اسوه قرار میدادیم، راست راستی اون پرچم رو میزدیم در منزل و در اتاق و اینها، برای زینت و حالا اینم خود یه بازی، برای بازی و این چیزها، تئاتر و اینا. واقعا اگر پرچم سید و شهدا رو میخواستیم بزنیم، دیگه ارتباطمون با مردم اینجوری نبود، جور دیگری با مردم و با افراد برخورد میکردیم. اگر واقعا، چون نگاه میکنیم امام حسین این کارو نکرده، امام حسین به دشمن خودش آب میده. امام حسین نماینده، امام حسین دشمن آمده توی خونه، چون این اطلاع ندارد از اینکه من اینجام، من نماینده حسین نباید خیانت کنم به مندوب خودم، به منوبون انه خودم که ازش نیابت دارم. مردم امام حسین رو در چهره من دارن میبینن، اون حضرت رو در رفتار من دارن مشاهده میکنن. من دیگه نمیتونم خیانت کنم، من دیگه نمیتونم به رفیقم اون وقت دیگه خیانت کنم، چون مردم حالات رفیق رو در من دارن میبینن. میگن این وابسته به اینجاست، این مربوط به این مدرسه است، این مربوط به این مکتبه، این مربوط به این قضیه است. میدونین این میشه اون وقت اسوه. مسلم ابن عقیل برای ما میشه اسوه، امام حسین میشه اسوه، حضرت ابوالفضل میشه اسوه، حضرت تمام اینها، صحبتاشون، رفتارشون، حرکاتشون. انقدر که این مرحوم آقا به ما توصیه می کردند مطالعاتتون رو در ایام محرم بذارید کنار، فقط به مقاتل مطالعه کنید، فقط به صحبتهای امام حسین مطالعه کنید، انقدر که ایشون اهتمام داشتن این صحبتهاشون در همین لمعات الحسین و اینها تابلو بشه و قرار بگیره، مال چیه؟ به خاطر این است که در قدم به قدم حرکت امام حسین یه تابلو وجود داره، در قدم به قدم. جدن ها، خب همین کاری که امام حسین کرد با هور، همین کاری که بود چی بود؟ پدرش همین کارو در سفین با معاویه کرد، عین این قضیه. وقتی که بست شریعه رو برداشت، اون فرات رو در رقه، در رقه سفین در شام، نهر فرات از کنار رقه میگذره که الان قبر عمار یاسر و اینها در همون جا هست اینا. وقتی که بعد اینها وقتی که گرفتن گفتن ما میبندیم، حضرت فرمودن نه، کار غلط اونها را ما نمیتوانیم به رفتار ناشایست پاسخ بدیم، من امیرالمؤمنینم، اون معاویه است، اون بکنه اب نداره، من علی که نباید هم کار انجام بده. لذا همین باعث میشه که امیرالمؤمنین وقتی که به شهادت میرسه، همین معاویه با همین قلب قسی، با همین نامردی ها و با همین مسائل، وقتی که یاد امیرالمؤمنین میکنه، همین مردی که ازش از چشمش اشک میاد، کار امام رضا باعث میشه که همین مأمون با تمام قساوتش دستور میده بذارن برای امام رضا روزه بخونه و خودش گریه میکنه و میگه شما نمیدونید که این کی بود، اینو من میدونم. و راستم میگه، خودش کشته، ولی میگه من میدونم که این کی بود. حالا اگر امیرالمومنین، اگر اون مسلم این کارو انجام میده، خب معاویه میگه خب بابا اینکه ما چی میگن این امام، خب اون کرد اونم کردیم، حالا اون زور ما نرسید، شکست خوردیم، اگر ما زور میرسید ما چیز نمیکردیم، گرفته بودیم شریعت. این امر آس که وقتی در مصر میگه شما علی رو نشناختید، من شا. چون اون میدونه وقتی در جنگ، وقتی مستعصل شد و اون عمل زشت رو انجام داد، حالا اون بدبخت، اون معلوم نبود حالا چی کاری بود که اون چیز کرد، این میتونست دستش هم بالا ببره، نیاز نبود به اون مسائل دیگه و ورداش حضرت سرشو برگردوندن و چی کردن. این میفهمه این مرد مرد بشر عادی نیست، کارش کار بشر عادی نیست، اون میفهمه. خب چرا ما نفهمیم؟ این کارا رو برای کی کردن؟ برای اینکه امروز که روز پنجشنبه است ما بیایم این مطالب را مطرح کنیم، بگیم، بشنویم، ببینیم اینها چی کردن که اینها به نتیجه رسیدن و چرا ما به نتیجه نمیرسیم. اگر ما همون انجام بدیم، خب ما به همون نتیجه میرسیم دیگه، ما به همون نتیجه میرسیم. وقتی به مرحوم آقا گفتن که یک نفر اهل علم آمده در مشهد و از اسم شما سوء استفاده کرده، رفته در بیمارستان قلب خودشو بستری کرده، میدونین به من چه گفتن؟ گفتن الحمدلله خدا اسم ما را باعث نجات یک نفر قرار داد. صدا شده همین، این همونه، این دنبال روه همون. حالا اگه ما بودیم، مرتی که کجاست؟ برن شما رو تحقیق بکن، بکشش پایین، فلان فلان شده، نمیدونم هر چند بگیم اومده از اسم ما، برید بگید آبروشو ببرید، بگید تو روزنامه پخش کنید، بله تو رادیو بگید روزنامه پخش کنید. گفتن چی نگی؟ بیچاره بند خدا قلبش درد گرفته، حالا از اسم ما آمده گفته که من تهرانی هستم و این بعد شده معالجه شده. حالا این بهت یاد میدن به آدم، به آدم زندگی کردن رو یاد میدن، ارتباط با خدا رو یاد میدن. این همون حرارته، اون حرارتی که در دل مؤمنین هست و هیچ وقت از بین نمیره، همونه که تمام زندگی اونها رو در کنترل میگیره. اینجا چی کار بکن، اونجا چی کن. نه اینکه فقط روز محرم بشه سینه بزنی، نه، یه ظهورشه، یه مظهرشه، یه بعدشه. اون حرارتی که از هیچ وقت از بین نمیره، خب همه ایام ما که محرم نیست، ما دو ماه محرم و سفر داریم، ده ماه دیگهش چی؟ ده ماه دیگه ما مثلا خبری نی؟ یا نه ده ماه دیگه هم اون حرارت هست. اون حرارت یعنی ربط، ربط با ولایت، ربط با مبدا و ربط با منشأ، که اون در گرفتاری ها، در تشکیکات، در موارد مبهم، در سوال ها، در برسر دراهی ها و سراهی ها و امثال ذالک، اون میاد اون جرقه رو میزنه، فورا نشون میده اینجا برو، اینجا نرو، اینجا بشین، اینجا بیست، اینجا حرکت کن، اینجا توقف کن. اون حرارت. اما اگر آمدی خدای نکرده، خدای نکرده پاس نداشتی و از این مسئله اون استفاده را نکردیم و به قول مرحوم آقا از این حرارت پذیرایی نکردیم، ایشون می‌فرمودن این قضیه مهمانی است در قلب ما که باید از مهمان پذیرایی کرد. مهمان بره در خونه شما، می‌گین پی کارتون، شربت می‌برین، چای می‌برین، میوه می‌برین، یا چیزی خسته باشه دوشک می‌دادین، آقا بگی استراحت بکن. ایشون می‌فرمودن این ارتباط مهمانه، باید از مهمان پذیرایی کرد. اگر این پذیرایی انجام نشه و برخلافش انجام بشه و مسائلی که در خلاف این قضیه است، این حرارت هی کم میشه، هی افت میکنه، هی افت میکنه، و انسان میبینه دیگه اون حال و هوا رو نداره، دیگه اون شور و اشتیاق رو نداره، اون چی نداره. و البته قابل جبران هم بالعکس هست، متوجه بشه، متنبه بشه، راهش را تصحیح بکنه تا اینکه به اون نتیجه مطلوب برسه انشاءالله. خب ظاهرن که مثل این که از حد صحبت ما گذشت و دیگه حالا چند تا از این سوالهایی که مخدرات محل کردن پاسخ میدیم و انشاءالله بقیه مطالب انشاءالله برای مجلس دیگر. رفتن دختران به دبیرستان را توضیح دهید. بنده راجع به این قضیه خیلی بارها صحبت کردم، درس برای زن مانعی ندارد، اشکال نداره، منتها هر چیزی باید در مجموع مورد لحاظ قرار بگیره. انسان من حیث المجموع باید در نظر داشته باشه. درس خوندن بسیار خوبه، مخصوصا درسی که مفید باشه برای انسان، نه اینکه حالا بلندش آدم بره همین به عنوانی که یه مدرکی بگیره و عمرشو تلف بکنه، خب این اتلاف وقته و نتیجه ای نداره. اما اصل درس خوندن در حدی که بتواند به مسائل روز اطلاع پیدا بکنیم باید باشه، و نسبت به اون مسائل و تخصصهایی که مربوط به خانوم ها و همسایل زالک هست، حتی نسبت به این هم ایراد نداره، بلکه خیلی هم خوبه. و چه بهتر اینکه افرادی که متعهد هستند و ملتزم هستند اینها وارد این مطالب بشن. ولی مسئله مهمتر در اونجا رعایت فضا و محیطی است که اون یک وقت بر حال و هوای انسان غالب نشه. افرادی که در اونجا هستن ارتباط با اونها، گزینش رفیق که بسیار بسیار در این قضیه انسان و در راه و زندگی انسان نقش حیاتی داره. یه دفعه میبینید یه رفیق اصلا اومد به طور کلی مسیر زندگی انسان را تغییر کرد. چون این مطالب خیلی به گوش بنده میرسه با نامه و امثال ذلک، میگم خب بالاخره علی کل حال میبایست اینجا مورد توجه قرار بگیره دیگه. من حیث المجموع باید انسان برای رفع موانع تلاش کنه که بتواند محیط بهتر و مناسبتری رو برای تعلیم انجام بده. ولی نه، خود درس خوندن ایرادی ندارد و اشکالی نداره. آیا برای رمی جواهرات میتواند اطراف حرم سنگ جمع نمود؟ جناب عالی در جزوه حج فرمودید که این کار حرام است، ولی کاروان ها به این مسئله اهمیتی نمی دهند و به خانوم ها اجازه نمی دهند در مشعر پیاده شده و سنگ جمع کنند. تکلیف ما در این گونه موارد چیست؟ خارج کردن سنگ از حرم حرام است به هر نحوی که می خواد باشه. در یک همچنین مواردی خود افراد که وارد منا میشن میتونن از همون خود منا سنگ جمع کنن. تو خود منا هم سنگه، کنار و خیابان و فلان این چیزا سنگه و میتونن سنگ جمع کنن. میتونن به افراد، به مردها، فامیلشون، شوهرشون، برادرشون، دوستانشون، کسانی که اونها در مشعر پیاده میشن و سنگ از اونها جمع میکنن، گرچه شنیدم الان دیگه اونجا میکارو نمیکنن، دیگه از همونجا میارن و حتی سنگ هم خورد میکنن. و حتی اینم بدانید سنگ رو جایز نیست خورد کردن. سنگ رو نباید، الان سنگ رو برمیدن یکی چند تا تیکه میکنن و تیکای انقدی میکنن، هیچ کدام از اینها جایز نیست. نه از حرم سنگ برداشتن جایزه، نه خورد کردن سنگ جایزه و نه حملش. و میگن که خب ما دوباره بر میگردونیم به اصطلاح به حرم. اصل خارج کردن از حرم حرامه، نه اینکه شما که الان خارج میکنید از کجا میدونید که میمیرید یا نمیمیرید تو را که شما به اصطلاح برمیگردید اینجا؟ کی تضمین کرده که شما تو برگردید؟ شاید توی عرفات براتون فوت حاصل بشه و این یک صرف تخیل و توجیه بلا وجه هست و نباید انجام بشه. عرض کردم که مردها از مشعر برای خودشون که سن جمع میکنن، برای خانوم ها جمع کنن، برای یکی دو تا سه تا بیان بدن و اونها اینو انجام بدن. در هر صورت اگر هم حتی نشد، از اون سنگهایی که در کنار هست، نه سنگهای مستعمل، سنگهایی که در کنار در پیاده رو امثال زالک افتاده، میشه از اونها برداشت و رمی جمرات رو انجام داد. دعای صمد در مفاتیح رو تا کجا باید قرائت کرد؟ تا همون به اصطلاح فقره دوم که به اصطلاح بعد از دعا آمده. اون فقره سوم دیگه جز دعای صمد نیست. خلقت خداوند تعالی مکرر است و تعطیل نمی شود. آیا پیامبر خاتم خاص انسانهای زمین است یا در خلقتهای پیشین و پسین هم ایشان پیامبر بودن؟ ببینید، پیامبر به عنوان یک همچنین قیافه و جسد و بدن ظاهری، این فقط مختص نسل آخر زمانه و این ارتباطی به نسل‌های گذشته نداره. گرچه از نقطه نظر ولایی و از نقطه نظر تصرف معنوی، رسول خدا موجب خلقت کل عالم وجوده. توجه فرمودید؟ نه اینکه فقط بدن رسول خدا را ما 1400 سال پیش می‌بینیم به دنیا آمدن، روح اون حضرت و واسطه فیض بین خالق و بین مخلوق بودن اون حضرت اختصاص به بدن نداره. این روح در کل عالم وجود تصرف میکرده. انبیا همه گذشتگان همه در تحت ولایت پیغمبر بهشون وحی میشد. اگر ولایت اون حضرت نبود و اون جریان فیض توسط اون حضرت نبود، نه بر حضرت موسی وحی میشد، نه عیسی وحی میشد، نه آدم، نه ابراهیم، نه هیچ کس دیگر. اون وحیی که بر ابراهیم میشه از دریچه پیغمبر در اون زمان، اون وحیی که بر حضرت موسی میشه از دریچه پیغمبر بود بر اون زمان. لذا همه انبیای گذشته در توسلات خودشون به پنج تن توسل میکردن. اگر پنج تنی وجود نداره به کی داره توسل میکنه؟ پس باید باشه دیگه. چیزی که نیست، چیزی که نیست، خب نیست، قابل توسل، بعدن حاصل میشه، به الان چه مربوطه؟ چیزی که نیست نیست. توسل باید به یه امر موجود باشه، به یه امر حضوری باشه. پس حضور 14 معصوم علیهم السلام، و البته خب در اینجا مسائل خب زیاده و مطالب زیاده، در همه، نه تنها در همین انبیای گذشته، در اون نسل‌های قبل از حضرت آدم و حتی در همه آسمان ها و زمین، حتی در همه ملائکه، در همه اونها، فرشتگان، اونها در عبادتشون قبل از اینکه آسمان و زمینی به وجود بیاد به ائمه و پنج تن تعظیم میکردن و عبادتشون بر اساس توجه به اونها بود. اون که اصلا قبل از خلقت آسمان و زمین، یعنی قبل از اینی که اصلا بخواد نشعه وجودی تحقق پیدا کنه در اون نشعه ربوبی و نشعه غیبی، اون مسئله به این کیفیت بوده. پس رسول خدا و پیامبر دو وجه دارد. یه وجه ظاهر که خب همین جریان ظاهری و ازدواج و ولادت و این هاست که باید انجام بشه و مربوط میشه قضیه به 1400 سال پیش. یه وجه باطنی و وجه نفسانی و ولایی که اون هیچ ارتباطی با این مسئله ندارد و از زمانی که خدا خدایی می کرد و می کند، واسطه بین او و بین خلقش ولایت رسول الله است و نفس مقدس اون حضرت است که در هر برهه و زمانی به یک کیفیت تجلی داره. آیا هزینه کردن صدقه برای مستمندان از اقربا بدون این که بدانن اشکال داره؟ نه، اشکال نداره. آیا میتوان خمس را به نیازمندان از اقربا پرداخت یا اجازه مرجع لازمه؟ حتما اجازه مرجع لازمه و بدون اجازه مکفی و بری الذمه نیست. نظر فقهی شما درباره اجماع با فقهای دیگر فرق داره؟ خیال میکنم یه سوال تخصصی دیگه این ارتباطی با این مجلس نداشته باشه. البته بله، بنده راجع به اجماع خب کتاب نوشته ای دارم، بنده اجماع رو قبول ندارم و اجماعی اصلا وجود نداره، اصلا اجماعی نداریم و فقط مستندات فقهی و استنباطی ما سه چیز است: کتاب و روایات و احکام عقلی. ولذا اجلام اصلا هیچ وجهی برای این مطلب نیست. البته بعضی هم نسبت به این مسئله اعتراف دارند، نه این که ندارند، منتها خب حالا به نحوی نتوانستن بیان کنن یا اینکه جرأتشو نداشتن، دیگه اون یه مطلب دیگه. حالا ما این جرأتو از کنم که ما که خوب کاری نیستیم و بله نه سر پیازیمون نه ته پیاز، و لذا هرچی بگیم خیلی مورد چیز قرار نمیگیریم. تحلیلی که در امیر المومنین نقش در ماه ذوالحجه چه مفهومی دارد؟ بنده این مطلب رو خیال میکنم در یکی از مجالس عنوان توضیح دادم، رفقا به اونجا مراجعه کنند. در خصوص خمس طلاهایی که همسر برای ما به عنوان هدیه خریداری می کند، می خواستم بدانم که آیا به کل طلاها خمس تعلق می گیرد یا فقط به بخش و قسمتی از آنها، یعنی حتی به حلقه یا انگشتری موقع عقد هم خمس تعلق می گیرد یا خیر. عرض کنم حضورتون که نسبت به طلاهایی که داده میشه اون تمام اینا حکم هبه را دارد. یک فقط مقدار، چون به هبه خمس تعلق میگیره، اما نسبت به اون چرا که در ابتدای ازدواج، توجه بفرمایید، در ابتدای ازدواج برای شوهر برای زن تهیه میکند، در حد متعارف اگر باشه خمس تعلق نمیگیرد. البته شونات هم در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، بالاخره افراد خود متفاوت هستن، ولی اگر از حد متعارف بیشتر باشه به اون بیشتر خمس تعلق میگیره. به نظر میرسه این قضیه رو در سایت توضیح دادم بنده. خب دیگه به نظر میرسه که بله ما از حد مجاز یه مقداری و بیش از یه مقداری، دو مقدار رو اینها تجاوز کردیم و انشاءالله که حالا پاسخ بقیه سوالات و اینها برای مجلس دیگر اگر خداوند توفیق برای تشرف خدمت دوستان رو فراهم کرد. امیدواریم که خداوند خودش ما را، فهم ما را نسبت به حقایق باز کند و اون چرا که دیگران و بزرگان و اولیاء خدا اون راه را رفتند خداوند همون راه را نصیب ما کنه و فکر و مسیر ما را در همون راستا ثابت و مستقر بدارد و از برکات این ایام مبارکه و انفاس قدسیه و قدوسی مقام ولایت حضرت سید شهدا علیه السلام به بهترین نحو ما را در این ماه خودش پذیرایی و ضیافت کنه. اللهم صل علی محمد و آله.